وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایاتی بود که ادعا شده دلالت می کنند بر این که داد و ستد با نجاسات حرام است. روایت سوم محل بحث بود، روایت دعائم الاسلام که از امام صادق علیه السلام نقل شده بود که حضرت فرمودند ان الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك وما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. مرحومای خویی اشاره کردیم که به این استدلال اشکال میکنن، میفرماین این روایت مورد اعراض اصحاب است، بر طبقه او فتوا ندادن به خاطر این که جواز و عدم جواز که در این روایت آمده، هر چیزی که حرام و منهی عنه هست بیعش جایز نیست، عدم الجواز ظهور در حکم تکلیفی داره. پس ظاهر روایت اینه هر حرامی داد و ستدش حرمت تکلیفی داره، چون می‌فرمایند بسیاری از علما فتوا نمیدن طبق این روایت. آنچه که بعضی فتوا میدن حرمت وضعیه، میگن اگر حرام رو داد و ستد کردی باطله، نه که گناه کردی، حالا جز موارد خاصی مثل خمر که روایت داریم، اما سایر موارد اگه کسی نجس العین رو مثلا فروخت این حرمت تکلیفی نداره، حرمت وضعی داره، لذا بر طبق این روایت کسی فتوا نداده است. این اشکال آقای خود. عرض ما این است که اولا بحث از این که آیا در مطلق اعیان نجس داد و ستد با اونها حرام است یا نه، هم بحث از حرمت تکلیفی است هم بحث از حرمت وضعی است، هر دو مورد بحثه. و جالب روایت در خلاف ادعای مدرسه نجف دلالت میکنه که داد و ستد با اعیان نجسه وضعاً جایز نیست. لذا نه روایت مورد اعراض اصحابه و اگه سندش درست باشه طبقش میشه فتوا داد، چه محذوری داره. ول وجه فی چطور لم یجوز دلالت میکنه بر حرمت وضعی؟ بیان مطلب این است که مرحومای خویی بین اصطلاح فقهی و اصطلاح روایی در عصر معصومین به نظر ما یه خلطی انجام دادن. ما قبول داریم در اصطلاح فقها وقتی میگن صحت و فساد یعنی حکم وضعی، وقتی میگن جواز و عدم جواز یعنی حکم تکلیفی، این اصطلاح فقهیش درسته، عند الفقها چنینه، لا یجوز یعنی تکلیفاً جایز نیست، لکن به روایات که مراجعه میکنی عبارت یجوز و لا یجوز در حکم وضعی و فساد فراوان استعمال میشه. لذا نمیشه اصطلاح فقهی رو عند الفقها رو مبنا قرار داد برای تفسیر روایت. لذا لم یجز بیعه ولا شراعه جواز وضعی رو میگه، عدم جواز وضعی رو میگه. شما روایات رو ببینید در کتاب الصلات باب هفتم از ابواب لباس مصلی حدیث سوم صحیحه علی ابن مهزیار قال كتب الیه ابراهیم ابن عقبه عندنا جوارب و تککن تعمل من وبر الارانب. ما جورابایی داریم، تکه ها، تکه جمع تکه، قطعه هایی داریم که از وبر ارنب درست میشه، از موی خرگوش بافته میشه. فهل تجوز الصلاة فی وبر الارانب من غیر ضرورت ولا تقیه؟ خب این روشنه، چنانچه همه فقها استفاده میکنن تجوز الصلاة یعنی آیا نماز درسته، جایز، گذراست یا نه. فکتب لا تجوز الصلاة فیها، امام نوشتن نماز در او جایز نیست. این جایز نیست یعنی حرمت تکلیفی داره، اهلی استفاده نمیکنه. لا تجوز الصلاة یعنی نماز درست نیست، صحیح نیست، یعنی نماز فاسده. عن ابی عبدالله علیه السلام لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه. خود آقای خویی در کتاب الصلاة از چی استفاده کردن؟ حرمت وضعی یا حرمت تکلیفی استفاده کردن؟ ایشون میفرمان در روایات ظهور داره عدم جواز در حرمت تکلیفی، چون حرمت وضعی استفاده میکنن. قال کتبت الیه یسقط علی ثوبی الوبر و شعر من ما لا یؤکل لحمه من غیر تقیت ولا ضرورت. قال لا تجوز الصلاة فیها، یعنی نماز صحیح نیست. و روایات اخر لزام جواز و عدم جواز در روایات نمیتونیم ادعا بکنیم ظهور داره در حکم تکلیفی، نه در حکم وضعی هم زیاد استعمال میشه. خب در اینجا چه اشکالی داره؟ در فراز اول روایت امام بفرماین ان الحلال من البیوع کذا، بیع حلال، اینجا حلیت به معنی حکم وضعیه، احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی گذراست، یعنی نافذه. حلال هم به معنی حکم وضعی بسیار استعمال میشه. فراوان در فقره اول بفرماین چه بیعهای حلال و نافذه، در فقره دوم بفرماین چه بیعهای جایز نیست در مقابل اون حلال، یعنی نافذ نیست، حکم وضعی. فعلیه کاملا میتونه کسی ادعا کنه که روایت ظهور در حکم وضعی داره، معناشم این است که این هر چه که حرام و منهی و عنه بود بیعش فاسده، جایز نیست، گذرا نیست، نافذ نیست و فاسد است. انما الکلام در سند این روایت است که روایت از کتاب دعائم الاسلام است و ما به تفصیل در آغاز مباحث حجیت روایات دعائم الاسلام رو زیر سوال بردیم. لذا اشکال این روایت سوم به نظر ما اشکال سندی است و نه اشکال دلالی. چهارمین روایت که تمسک شده به او برای این که نجس العینها داد و ستد بر اونها حرام است، این روایت است که ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب توضیح دلالت این روایت روشنه. گفته میشه روایت میگه هر چیزی رو خدا حرام کنه سمنش حرامه. خب سمن حرامه، یعنی در سمن نمیتونه تصرف کنه. انسان کی در سمن نمیتونه تصرف کنه؟ وقتی معاملش باطل باشه. ولی اگر معامله صحیح باشه تصرف در سمن حرام نیست. لذا هر حرامی قاعده کلی داد و ستد برش جایز نیست. حالا وضعاً یعنی بیعش باطله، داد و ستد در او باطله، در ثمن نمیشه تصرف کرد. خب ببینید در تحلیل دلالت این روایت باید دو احتمالی که در آغاز مباحث نسبت به این روایت مطرح شد، هر دو احتمال مورد توجه قرار بگیره تا بعد ببینیم مدلول روایت چیست. احتمال اولین است که کلمه اکل در روایت وجود داشته باشه، که ما طبق مباحثی که در گذشته گفتیم به همین نتیجه رسیدیم که به خاطر کثرت نقل وجود اکل در روایات، لذا ترجیح اینه که کلمه اکل وجود دار، که اینا رو قبلا بحثاش کرد. خب طبق این احتمال ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه، جمعی از اهل سنت گفتند اگر کلمه اکل در روایت وجود داشته باشه فعمومه متروکن، یا به تعبیر بعضی از فقهای ما روایت مورد اعراض اصحابه، نمیشه طبقش فتوا داد. چرا؟ گفتن به خاطر این که روایت یه قاعده کلی بیان میکنه، هر چیزی که اکلش حرام است ثمنش حرامه. صاحب الجوهر النقی از علمای اهل سنت میگه چقدر چیزای زیادی داریم اکلش حرامه ولی ثمنش حرام نیست. مثال میزنه کل آدمی و سنو، مگه انسان حرمت اکل نداره؟ حرمت اکل لحم داره، ولی خب عبید نمیشه فروخ. مگه گربه اکل لحم حرامه لکن بیعش اشکالی نداره. ما اضافه میکنیم بسیاری از اشیا، خاک، سیمان، فرش، معادن، همه اینا اکلشون حرامه ولی ثمنشون حرامه. پس گفته شده این روایت اگر کلمه اکل درش باشه قاعده کلی ازش استفاده نمیشه، روایت مورد اعراض اصحاب، یا به تعبیر اهل سنت عمومه متروکم، روایت نمیشه استدلال کرد. این اشکال به نظر ما جواب داره. جوابش این است که ان الله اذا حرم اكل شيء حرمت اكل، خداوند حرام کنه اكل شيء رو، واردی است که اون شی عند العقلا در معرض عقل باشه. اگر چیزی خود عقلا داعی بر عقلش ندارن، لغو شارع نهی از عقل بکنه. نهی شارع آنجا تعلق میگیره که مردم داعی بر عمل دارن، منع شارع مردم را از عمل باز میداره. این قرینه لبیه روایت رو اینجوری معنا میکنه: هر چیزی که عرفن در معرض عقل باشه و شارع نهی کنه از عقل او، ثمنش هم حرام است. لذا بسیاری از چیزها که در معرض عقل نیست، اصلا آیه، اصلا روایت شاملش نمیشه، روایت اطلاق نداره. پس ان الله اذا حرم اكل شيء كانت معده للاكل فثمنه حرام. با این نگاه روایت فی الجمله ازش یه قاعده کلی استفاده میشه، مورد اعراض اصحابم نیست، تخصیص اکثرم لازم نمیاد. خمر عرفن معد برای اکل است، شارع گفته نخورید، سمنش هم حرامه. خنزیر معد برای اکل است، شارع میگه اکلش حرامه پس ثمنش هم حرامه. دم در نزد خیلی از جوامع که بعدن بحثش میاد معد للاکل بوده، چنانچه گوشت رو میخوردن عند الذبح خون ذبیحه رو می گرفتن، که در زمان جاهلیت بسیار مصطلح بوده. خون ذبیحه رو می گرفتن، گاهی مشوی می کردن، گاهی همونطور بدون عرض کنم تبخ و اینها استفاده می کردن ازش. وقتی می بست از اون خون استفاده می کردن. معد للاکل بوده، شارع نهی از اکل کرده، پس ثمنش حرام. لذا دقت کنید، این که جمعی از محققین میگن اگر کلمه اکل در روایت باشه روایت قابل استدلال نیست، یا قاعده عمومی از روایت استفاده نمیشه، یا حرف درست نیست. طبق این بیان فی الجمله روایت یه قاعده عمومی ازش استفاده میشود. ان الله اذا حرم اكل شيء كان معدا للاكل فثمنه حرام. معد للاکل نیست، پس روایت اونا رو دلالت نمی کنه، نسبت به اونا نمیگه، برای یه قاعده کلیه. هر حیوانی که معد للاکل باشه شارع نهی از اکلش بکنه، ثمنش حرام.
معد للاکل نیستن بعضی از حیوانات؟
خب معد للاکل نیستن عند العرف، نه اصلا نگاه شرعی نیست. مردم زمان جاهلیت، عیبی نداره. ببینید هر چی معد للعقل باشه روایت شاملش میشه. ما به حرف نمیدیم، شما اوسع قرارش میدید.
مثلا این آقا کلام
تخصیص اکثری پیش نمیاد. اگر معد للعقل رو بگید اون چه عرفا معد للعقل بوده.
بله کلام معد للعقل، عقل شاهین و
عقاب. از کجا اینجوری بوده؟ اصلا نگاه شرعی نداریم. شما نگاه تاریخی بهش بکنید، واقعا زمان جاهلیت اینجوری بوده؟ اینا رو میخوردن؟ اول کلام. حالا ببینید، مشکل به نظر ما در سند این روایته که ما توضیح دادیم. احتمال دوم این است که ما کلمه عقل رو در روایت مقدر ندانیم، بگیم روایت اینه: ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. کلمه عقل ندارد. اگر چنین باشه، خب باید بحث کرد که اینجا حرمت نسبت داده شده به عین خارجی، حرم شیئا. خب باید چیزی در تقدیر بگیر، مقدر چیست؟ مشهور میگن مقدر جمیع التصرفات است، چون حسب المتعلق دال على العموم، مقدر همه تصرفاته. اگر خداوند حرام کند جمیع تصرفات رو در شیئی، سمنش حرام است. اگه چنین باشه، روایت دال بر یک قاعده کلی است، ولی قاعده کلی که احتیاجی به این روایت نداریم، یه قاعده کلی است که ادله دیگه برش داریم، به این معنا که هر شیئی که شارع تمام تصرفاتش رو حرام قرار بده، یعنی هیچ منفعت حلالی نداشته باشه، معامله بر اون شیء باطله، چون معامله سفهی است عند الشارع. دقت کنید. لذا اگر کلمه عقل رو در تقدیر نگیریم و بگیم مقدر جمیع التصرفات است، روایت با کلمه عقل نباشه، روایت دال بر قاعده کلی است، ولی قاعده کلی که ادله دیگه هم برش داره. ممکنه کسی بگه مقدر بعض التصرفات است، نه جمیع التصرفات. مثلا گفته بشه اون تصرف شایع در شیء حرام بشه. ان الله اذا حرم شیئا، یعنی اون تصرف غالب در او رو حرام قرار بده، ثمنش حرام است. خب این ممکنه کسی این احتمال رو مطرح کنه، چنانچه مطرح هم شده، لکن آیا در مسئله‌ای که محل بحث ماست روایت به درد استدلال می‌خوره یا به درد استدلال نمی‌خوره؟ ممکنه در بعضی از نجاسات چنین باشه که ما دلیل داشته باشیم منفعت غالب و مناسب با اون شی تحریم شده. روایت بگه تحریم سمنش هم بسیار بود. اما قاعده کلی نسبت به همه نجاسات نمیتونه باشه. یه احتمال دیگه هم در حدیث مطرح است، گفته بشه منفعت نادره یک شی اگر حرام بود سمنش حرامه. اگر اینجور روایت رو معنا کنیم، روایت قطعا مورد اعراض اصحاب است. اصحاب فتوا نمیدن اگر منفعت نادر یک شیء حرام باشه حتما در شریعت سمنش حرامه. اینجور نیست. بسیاری از اشیاء هستن منافع نادرشون حرامه اما منافع غالبشون حرام نیست و در شریعت هم داد و ستدشون اشکال نداره. خلاصه کلام این که حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه از نظر سند که به نظر ما مشکل داشت کما بینا، از نظر دلالت چه کلمه اکل در حدیث باشه یا کلمه اکل نباشه، فی الجمله دلالت بر یک قاعده کلی روایت داره. معذالک تطبیقش بر این که جمیع افراد نجس تحریم سمن شدن قابل تطبیق نیست، سندش هم که مشکل داره. بنابراین این روایت چهارم هم به نظر ما قابل استدلال نمی باشد. پنجمین روایت، روایتی است از کتاب جعفریات که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ طبق هر احتمالی بگید تا بعد روشن بشه چه؟ خب
اذا حرم شیئا اکل
شیئا
حرم
ثمنه،
بول هست، خون هست، فلان هست، همه اینا رو میشه نداره. خب اینا باید دلیل اکل، مثلا بعضی شما باید دلیل اکل نیستن، اونایشون باید دلیل اکل نیستن.
پس دیگه قاعده عامه بر تمام نجاسات دلالت نمی کنه. اون رو که ما قبول کردیم، که ما خودمون گفتیم که یه قاعده کلی دلالت میکنه. حرف آقای منتظری قبول نداریم که میگه دیگه اصلا قابل استدلال نیست روایت اگر کلمه اکل باشه. ما گفتیم فعل جمله قبوله اما در تمام نجاسات. الان بحث ما اینه که ما یه قاعده کلی استخراج کنیم که تمام نجاسات سمنش حرامه به حکم این روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم سمنه. خب بعضی از نجاسات هست معد للاکل نیست، منی معد للاکل، بول معد للاکل، عذر معد للاکل، یه سری نجاسات داره معد للاکل نیست. پس بنابراین قاعده کلی برای اینکه کل نجاسات سمنش حرامه به حکم این روایت همچه قاعده ای نداریم. فی الجمله که قبول کردیم خودم. شما اشکالتون بله، ببینید شما میخواید بگید که بازم تخصیص اکثر پیش میاد، چون عرفن خیلی چیزا، ببینید عرف در اینجا باید عرف صدور روایت رو در نظر بگیریم. واقعا عرف صدور روایت این بوده، اون چه از اون زمانها معلوم میشه اینه که شتر رو گوشتش استفاده میکردن، گاو رو استفاده میکردن، نمیدونم از کنم گوسفند رو استفاده میکردن، یمکن خنزیر، ولی واقعا یه سری از کنم اشیاء دیگر هم بوده که از گوشتش واقعا استفاده میکردن. کجا معلوم؟ ماهیا نه درسته اینا، ولی نسبت به طیور و اینا اول کلامه. مگر تاریخاً به دست بیارید، مگه تاریخاً به دست بیارید قرائن اقامه کنید برای اینکه ببینید شما عقاب رو میکشتن میخوردن، نمیدونم توتی رو میکشتن میخوردن، اینا رو میکشتن میخوردن، لذا معد للاکل بوده عرفا. اگر اینو به دست بیارید وقت معرفتون رو قبول میکنم.
مثلا
عوام میگیدن
که
من
تو دوستان ما بریم تبلیغ طرف خود معرفتی میکنم
بلاخره جا معرفتی اینا
چی؟ یا خارن اشکال نداره بخونه کلی. هر حیوان گیاهخوار روی حیوانی تو تلکل ما هست اسم کتابش میگن تشی، ما تزویران میگن تنگاره، این وقت جلوش میدید تیر پرد
میکنه
میارا روستهی رفت میارا میکشتن روزن خیلی هم خوشمزه است. میگه آقایی چه اشکال داره؟ میگفت نه، این هندوانای ما خلاف میکنه فقط هندوانه میخوره، یعنی دلیلش میگفت تیر فقطشون هندوانه میخوره.
حالا دیگه مصداقا مناقشه نداریم، اگه واقعا بررسی کردید به این نتیجه رسید، آقا میگه چین مثلا، اگه مصداقا به این نتیجه رسیدید که واقعا اینجور بوده که بسیاری از این موارد رو میخوردن، خب بسیار خوب، قید معد للاکل مشکل رو حل نمی کنه، لذا عملا روایت میشه معارض مثلا.
حالا اینکه ما تو اون تاریخ که نمیدونیم، اما با توجه به اینکه خب مثلا هر چه زمان میذاره فهم بشر بیشتر میشه غیر ممکن، در این زمانی که مثلا هست
الان که فهم بیشتر شده که بدتره، خب
خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب خب
خب خب
خب خب خب
خب خب خب خب خب خب خب خب خب اکل خیلی چیزا داره، ولی معد للاکل به نظر ما، چون ببینید نهی دقت کنید داره امروز، چون چند دقیقه هم گذشت، خیلی نخواستیم در این خواستیم مطلب رو با آخر برسیم. ببینید از اون نکته فراموش نکنید چرا این قید ما آوردیم. فنیان نهی وقتی است که انسان زاجر به نفسه نداشته باشه، اگه زاجر به نفسه داره دیگه نهی لغوه. پس بنابراین حرمت عقل همیشه در جایی است که اقتضای عقل داشته باشه، یعنی عرفن بگن بخور میتونیم بخوریم، آنچرا که عرفن میگن میتوانیم بخوریم شارع خوب نهی ازش کنه، ولی لغوه چیزی رو که خودشون منزجرن ازش دوباره شارع مقدس بیاد ایجاد و زجر بکنه، این دیگه معنا نداره. این نکته کلی، این که بود خودش قرینه لبیه میاره، قرینه لبیه میشه هر چیزی که معد للعکل باشه عرفن، اون وقت عکلش شارع تحریم کنه فسمنه حرام. دقت کنید ما مخالف با این نیستیم که این اطلاق تخصیص هم ممکنه بخوره، جایی شیء معد للعکل بوده حرمت عکل هم داره سمنش اشکال نداره، ما من آمن الا وقت خوست. بحثی که مثالایی که آقای اسلام میپرسن تخصیص اکثر، اگر این ادعا رو آقای یعقوبیان هم گفتن، اگه این ادعا رو بتونید ثابت کنید که نه انبوه مواردی بوده است که معد للعکل بوده شارع هم حرام کرده است، پس بگید چنین، اگه اینو پیدا کردید فبه ها با دعوا نداریم
بگید. اثبات بشه معد للعکل کلاق که چجور میکن معد للعکل بشه،
همین که میخوردن عرفن، عرفن ازش استفاده میکردن، همینه، لذا شارع نهی میکنه میگه این کار نکنید. نسبت به دم مثال زدیم، بله در زمان جاهلیت گزارش ها زیاده، یا دم رو تبخ میکردن میذاشتن میبست حالت جگر پیدا میکرد، یا تبخش میکردن یا همونجوری میخوردن. خب نسبت به دم و یه سری چیزهای دیگه قبوله، لذا ما گفتیم فی الجمله بعد یه قاعده عمومی ازش استفاده میشه، اما نه در کل نجاسات، چون بعضی نجاسات معد للعکل نیست. آیا الله فی امان الله.
در محضوب بنابرای عزت خودتون فهمونید که همان دیدیم که عزت دیگه شما همین خون رو میخورده کن رو با هشت موچی مخلوط میرسید همین بیر عزت داره که
بله
طرف میکردید با هشت مینا و دارم که اصطلاح عزتون
بله 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 این خیلی مصطلح بوده اونجا. لذا چند آیه قرآن دمن مسفوحا خون ریخته شده خیلی نهی شدید میکنه ازش که نه استفاده نکنه ازش. این کاملا مصطلح بوده استفاده لذا میاد نهی میکنه. چیزی که معهود نیست نهی لغو ازش، چیزی که معهود است بالاخره نهی بهش تعلق میگیره، ایجاد مبغوضیت زجر میکنه چون معهود بوده.